بیان این مطلب هستش که دولت و مجلس هیچ اهتمامی برای اینکه یک بودجه کافی برای آموزش در نظر گرفته بشه ندارن.
در دوره های مختلف
در ادوار دولت هایی که داشتیم و مجلس هایی که داشتیم، اینکه خود حضرت عالی به عنوان نماینده مجلس به عنوان عضو کمیسیون آموزش به این اذعان دارید که در مدرسه ای که حضور پیدا می کنید مدیر دغدغش فقط این هستش که مسائل مالی رو بتونه پوشش بده و از جاهای مختلفی بتونه برای خودش منابعی درست بکنه، این نشون دهنده این هستش که بودجه کافی در اختیار آموزش نیست که به مدرسه بده. من یک روزی زمانی که آقای حاج بابایی به عنوان وزیر آموزش بودن تو یک برنامه زنده تلویزیونی سوالی از ایشون من مطرح کردم، گفتم آقای دکتر اگر امروز مدیران مدارس ادعا بکنند که دارن معجزه میکنند، کسی میتونه منکر این معجزه مدیران مدارس بشود؟ با وجود هیچ پولی که بهشون داده نمیشه، سرانه‌ای که داده نمیشه، من خودم مدیر مدرسه‌ای بودم در سال 86 700 تا دانش آموز داشتم، کل سرانه‌ای که برای من دادن 550 هزار تومان دادن، در اون سال فقط قبض گاز بهمن و اسفند مدرسه من 700 هزار تومان بود. یعنی باید 1.5 برابر اون پول رو میذاشتم روش، تازه فقط قبض 2 ماه گاز رو پرداخت میکردم. ببین در این که بودجه‌ای وجود ندارد، ما هر چقدر بیایم با هم بشینیم صحبت بکنیم، الان ما بحثمون بحث مدیریت مدرسه محوریه. مدرسه محور یعنی مدیر مدرسه باید کامل همه چیزها بهش تفویض بشود. در اولیه ترین مسائلی که تو مدرسه وجود داره مدیر مدرسه هیچ اختیاری از خودش نداره. شما نگاه بکنید الان در قانون توی آموزش پرورش اومدیم تو مدرسه محوری گفتیم مدارس هیئت امنایی، یه کاری کردیم تو این قانون، همه قوانین هیئت امنایی رفته کنار، معنی مدرسه هیئت امنایی شده مشارکت مالی اولیا، فقط این قسمتش رو توش دیدیم. توی همون قانونی که برای مدارس هیئت امنایی نوشته شده و مسبب شده بند 9ش میگه پیشنهاد انتصاب مدیر مدرسه توسط هیئت امنا باید انجام بشود، هیئت امنا باید 3 نفر رو معرفی بکنه و آموزش پرورش از بین این 3 تا یکیش رو انتخاب کنه. کدوم یکی از اینها داره اتفاق میفته؟ هیچ کدوم از اینها اجرایی نیست. ما فقط در حد کلام در حد نوشته انجام میدیم، اما به عمل میرسه انقدر مشکلات داریم که ابر مشکلات آموزش پرورش هم بحث مالیش هستش. فکر میکنم که اگر بریم به این سمت واقعا مجلس خودش اهتمام داشته، واقعا اگر نمیشه کاری انجام داد، دو تا راهکار من به ذهن من، منی که 28 سال تو آموزش پرورش هستم، از معلمی سر کلاس بودم تا مدیر مدرسه تا توی ستاد هر جایی که حضور داشتم، دو تا پیشنهاد دارم. یک، یا واقعا آموزش پرورش و مدیریتش رو فرادولتی بکنیم، چون یک وزارتخونه نمیتونه جوابگو باشه با این آیله که خود شما اذعان دارید. آقا 50 میلیون نفر ایرانی به طور مستقیم باش سر و کار دارن، باید بریم به سمتی که فرادولتی باشد. حالت دوم، اگر امکانش نیست، اگر قانونش نیست، چرا اجازه نمیدیم آموزش پرورش از قابلیت‌های اقتصادی خودش استفاده بکنه؟ مگه ما توی آموزش پرورش به لحاظ اقتصادی کمبود داریم؟ تمامی صنوف مختلف وارد آموزش پرورش میشن، به اندازه کافی بهره مالی از آموزش پرورش میبرند، خود آموزش پرورش ذره استفاده نمیکنه. خب چرا راهکاری نمیذاریم؟ چرا تمامی وزارتخانه‌ها معاونت اقتصادی دارند به غیر از وزارت آموزش پرورش؟ در حالی که فکر میکنم جایگاه معاونت اقتصادی در آموزش پرورش یکی از الزاماتی هستش که اگر این اتفاق بیفته خیلی از مسائل و مشکلات آموزش پرورش قابل حل هستش. عذرخواهی میکنم.
در خدمت شما هستیم آقای دکتر فلاحی.
نکته درستی فرمودن. ببینید معاونت اقتصادی، من هر وزیری که پیشنهاد داده شده اومده کمیسیون گفتم که آقای وزیر پیشنهادی، شما اموال و املاک کم ندارید ولی استفاده بهینه نمی شود. بسیاری از املاک آموزش پرورش هنوز سند ندارند، بلا تکلیفند. یک شب ریاست مجلس وزرای ادوار مختلف رو دعوت کرده بود مجلس، در همین موضوعات داشت صحبت می کرد، همه سرشون به نشانه تأیید تکون می دادن. یعنی در دوره های مختلف فکر به این حال املاک سرگردان نشده. به عنوان نمونه من عرض می کنم، یه هنرستان مهم ما اینجا الان داریم تو همدان بزرگترین هنرستان غرب کشوره. 7 هکتار فقط زمین داره، قدمت بسیار طولانی، دستگاه های قدیمی از کار افتاده، 700 تا دانش آموز در پیتشه. ولی چقدر استفاده میکنیم؟ من گفتم آقای وزیر ببینید، حالا ممکنه این نکته که آقای رضایی اشاره کردم ما بگیم معاونت اقتصادی، بعد بگن دولت رو شما دارید گسترده میکنید و منافات قانونی داره و سازمان اداری استخدامی ایراد بگیره، ولی معاون اقتصادی رو ایراد نمیگیره، تشکیلات و ساختار اضافه نمیشود. در هر دوره که وزرا اومدن پیشنهاد دادیم، ما همین منابع موجود که من میخواستم اعتماد به عنوان راهکار عرض بکنم که آقای رضایی خودشون پیش قدم شدن این قضیه رو، من به عنوان راهکار دارم عرض میکنم، معاون اقتصادی از الزامات وزارتخونه است که بیاد تعیین تکلیف کنه این اموال سرگردان رو، از این اموال استفاده بشه. از شما الان مدارس و دبیرستان هایی که در واقع دیوارهای گسترده ای در بهترین خیابون ها دارن، فضاهای خالی که الان وجود داره، ریاست هنرستان میگه من برای نگهداری سالانه زمین این هنرستان کلی باید هزینه بکنم، زمین خالی مونده متاسفانه. اینا موارد زیادیه که میشه استفاده کرد. نکته که فرا دولتی دیده بشه بسیار قشنگی بود، فرا دولتی باید دیده بشه. من عرض کردم خود رئیس جمهور در رأس قرار بگیره، به تحت عنوان یک معاونت ویژه تعریف بشود، نه اینکه وزارت خونه که الان تو این دولت الان چندین ماه ما بدون وزیر بودیم، چه در ابتدای دولت چه الان، متاسفانه فاقد وزیر هست. راهکارهای زیادی هست اگر بخواد اصلاح بشود، راهکار وجود داره. این نوع نگاه ها رو باید بالاخره تغییر دادی، ارزیابی عملکرد از گذشته بگیر که چرا نشده. نقاط ضعف آقای
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاحی عزیز. ببینید من خواهشی که دارم اگر بخوایم به صورت خیلی خیلی خلاصه عرض کنیم اینه که تو برنامه هفتم باید خوب دیده بشه، این موارد مهم باید دیده بشه، بودجه آموزش پرورش رو باید یه مقدار هوشمندانه عمل کرد و خلاصه خیلی از موارد دیگه که شما فرمودید. متشکرم از شما که وقت گذاشتید، انشالله که در فرصت‌های بعدی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم، خدا حافظ شما. آقای دکتر احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بودن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم و برمیگردیم به استدیو. آقای آمریان، نظر شما در مورد صحبت‌های آقای دکتر فلاحی چی بود؟
عرضم حضور شما که ما همش میگیم باید باید باید، بالاخره کی باید کار انجام بده؟ از مریخ که قرار نیست بیان انجام بشه. آقای دکتر فلاحی فرصتی دارن در کمیسیون آموزش مجلس، عملیاتی چه کردن، کدوم ماده واحده، کدوم قانونی رو آوردن، کدوم طرحی رو به مجلس دادن که مشکل رو رفع بکنن. من میخوام ایشون پیشنهاد بدم و به کمیسیون آموزش، آقا بیاید مجموعه قوانین زائد آموزش پرورش رو به حذفش کنید. شما این قانون رو گذاشتید دیگه، این قانونایی که بند چه و بند فلان و بند فلان بودن همه شما گذاشتید. بیاید این قوانین دستپاگیر رو بردارید، اصلا هیچ کاری با آموزش پرورش نداشته باشید، بسپرید همه چیز رو به مدرسه، اختیارات رو قیچی کنید، ستاد رو قیچی کنید، ادارات کل رو قیچی کنید. این همه نیرو تو بدنه نمیخواید، سازوکار اداری و بوروکراسی نمیخواید. 4 تا سیاست کلان داریم مشخص، سند ما مشخصه، دستگاه ها مشخصن. شما تو مجلس بیایید محوریت رو بگذارید مدرسه، این اعتباراتی که هست تخصیص بدید به مدرسه، مدیر درست، هیئت و منای درست برای مدرسه بگذارید، واگذارش کنید. مگه تو کشور دیگه این کارو نکردن؟ مگه واگذار نکردن مدارس رو به شهرداری یا شهرداری یا هیئت و منا تعریف کردن، مدرسه رو دارن اداره میکنن با عدده خیلی کمتر از ما و خیلی بهتر و با کیفیت تر از ما، قبول داریم دیگه. مگه فنلاند نیست؟ مگه کشور حالا سوئیس نیست؟ مگه خیلی کشورهای دیگه که ما میگیم بهترین سیستم آموزشی رو دارن نیستن؟ اینا چه میکنن؟ اینا مثل ما این همه نیروی عریض و طویل درست کردن، این همه ساختار اداری درست کردن؟ نه، اختیار مدیر مدرسه اختیار داره، تصمیم میگیره. باورتون نمیشه برای یه تغییر یه بند کوچیک از کتاب درسی شما باید ماها بدوی و آخر اتفاق نمیفته. خب اینو بذارید خودش تصمیم بگیره. تو زیسبوم من میگه که الان نیاز من کنار درس ریاضی موضوع راجب اعتیاد آموزش داشته باشن. اصلا مشکلات آسیب اجتماعی اینقدر تو محله من زیاده، اصلا فیزیک ضرورت نداره. فیزیک محلمو من میتونم بچه‌هامو بگم برید این ویدیوهای آموزشی ببینید، فیزیکو یاد بگیرید. میخوام 20 ساعت آموزش فیزیک رو کم کنم، راجب آسیب اجتماعی آموزش بذارم. من این اختیار رو ندارم تو مدرسه.
ببینید آقای آمریان، اگر چنانچه با یکی از مدافعین نظام آموزشی مثلا دعوت کنیم بیان اینجا صحبت کنن، ممکنه بگن که نه، ما الان به مدرسه و به مدیر و به عوامل اختیارات لازم رو دادیم. مثلا فرض کنید یک سری دروس انتخابی دارن، یک سری فوق برنامه ها دارن، کاملا دست مدیر هستش. خودشون میتونن اردوها هر جایی که باشه در نظر بگیرن، کلاس ها رو، برنامه های رو، جلسات ویژه اولیا رو، آموزش اولیا رو، آموزش دانش آموز و همه اینها. به نظر شما این جزء مدرسه محوری نیست؟
با اون الزامات بله، من گفتم شما میتونی اردو ببری. امروز یه اردو چقدر هزینه برای ما داره؟ مدرسه چطور باید این هزینه رو تامین کنه؟ اولیا چقدر میتونن مشارکت کنن؟ مدرسه ای که توی محله پایین است کجا میخواد بیاره؟ بله ما دوره آموزشیم دست مدیر باشیم، بالا تو میتونی این کارو کنی. من به مدیر هیچ سرانه ای نمیپردازم، هیچ کمک مالیش هم نمیکنم. میگم من فقط بهت میگم این کارو بکن، حداقل حمایت حقوقی از مدیر میکنم. اگه حادثه ای تو مدرسه رخ بده، تو اردو رخ بده، برای خود من حادثه رخ داده، اولین شاکی من آموزش پرورش بوده، خانواده طرف رضایت دادن، دادستانی من رو تبرئه کرده، آموزش پرورش از من شکایت کرده، من چرا باید بیام اردو برگزار کنم؟ با چه حمایتی؟ به عنوان مدیر مدرسه عرض میکنم. و ببینید ما در لفظ، در لسان خیلی چیزا رو میگیم، آیا در عمل هم بسترش رو فراهم میکنیم؟ اونجا که میگم باید بیایم بشینیم قوانین رو یه بازنگری بکنیم، برای اینجاست. مجلس باید قوانین آموزش پرورش رو یه بازنگری کنه، برای اینجاست. دست و بال همه رو بسته، بعد میگه خب شما دست و بال منو به عنوان مدیر بستی، میگه برو مدرسه محوری اجرا کن. نمیتونم، چجوری اجرا کنم؟
ببینید قراره که توی این برنامه خیلی راحت و خودمونی صحبت کنیم. حالا ببینید من نمیخوام بگم 100% میگم آموزش پرورش یک سری معایب هم داره، ولی اینی که فرض کنید اتفاقی افتاده برای دانش آموز، به هر حال به قول شما اولیا بخشیدن، دادستانی بخشیده، ولی خود آموزش پرورش هنوز پیگیره، این از یک نظر میتونه حسن باشه، یعنی اینکه احساس مسئولیت داره میکنه. به خاطر همین هم هستش که شاید خانواده ها به آموزش پرورش اعتماد دارن، اگرچه یک سری دغدغه‌ای رو دارن، ولی بچه هاشون رو به مدرسه خیلی با خیال راحت میسپارن. یعنی وقتی که بچه هاشون توی مدرسه هست خیالشون خیلی راحته، و این نمیتونه به عنوان حسن باشه.
خب من معلم کجا دیده شدم؟ من مدیری که قرار مسئولیت قبول کنم کجا دیده شدم؟ کی از من حمایت میکنه؟ من قرار مجری کار باشم، من قرار تصمیم گیر باشم، من باید تو تصمیم گیری دستم نلرزه، بدنم نلرزه، خانوادم تو عذاب نباشن. من یه اردو بردم 3 سال خانوادم عذاب کشیدن، چرا باید ببرم؟ یه بخششه ها، تو بخش فوق برنامه مدرسه بعد از اون کلاس فوق برنامه داشته، یه حادثه‌ای تو سیستم برق‌کشی اتفاق افتاده، باید 10 بار برم حراست جواب پس بدم چرا این اتفاق افتاده. خب منم باید یه امنیت خاطری داشته باشم، منم باید یه حمایتی داشته باشم که برنامه‌مو اجرا کنم یا نه. ببینید مدرسه محوری الزامات کامل میخواد، یه قرارداده، باید هر دو طرف دیده بشن. اگه من فقط دانش آموز دیدم، ولی و اولیا رو مثلا دیدم، مدیری مدرسه اولیای مدرسه رو ندیدم، ضعفه، نمیتونم کارو پیش ببرم. یا شاید یه خورده جلوتر بریم، ما تو مدرسه میخوایم مدرسه محوری باشیم، میخوایم دانش بشه کانون تربیت، میخوایم کارهای مدرسه توسط دانش آموز انجام بدیم، ولی دانش آموز اومده با مدیر برخورد. من مگه بچه من، این دارم میگم از جنبه اولیا میگم، مگه بچه من خدماتی تویی که مدرسه رو تمیز کنه؟ ببخشید کی کثیف کرده؟ ببینید من قبول دارم یه بخشای الزامات قانونی 100%، یه بخشای فرهنگ باید اتفاق بیفته، باید خانواده ها هم آماده بشن. مدرسه محوری الزاماتی دارد و محاسن بسیاری، محاسن برای اولیا دارد، برای دانش آموز دارد، برای مدرسه دارد، برای دولت هم دارد، منتها معایبی هم دارد، به شرط این که درست اجراش بکنیم حتما از معایبش میتونیم دور بشیم.
این نکته خیلی خوبی را آقای آمریان اشاره کردید، واقعا خانواده ها نباید خیلی نگران این قضایا باشن. یعنی در یک مدرسه به عنوان یک اجتماع کوچک بچه ها باید یاد بدیم که خودشون محل زندگی خودشون، محل کار خودشون نظافت کنن. من اینو در کشورهای توسعه یافته دیدم. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دانش آموزان باید خودشون کلاس ها رو تمیز کنن و این جای افتخار هستش. اما متاسفانه خب خیلی ها نمیدونن، فکر میکنن که به هر حال این خارج از شأن مثلا فرزند خودشونه و این یکی از معایب هست. باید اجازه بدیم که دانش آموزا در تمام امور مدرسه به هر حال هم پای کارکنان پیش بیان و کمک کنن. آقای دکتر رضایی، نظر شما رو می‌خواستیم ببینیم.
عرضم به خدمتون که جناب آقای آمریان از عمق وجودشون دارن بعضی از مطالب رو میگن، به جهت اینکه واقعا توی کف مدرسه باش دست و پنجه نرم کردن. یه تقریبا میشه گفتش که اگه نقدی بشه به کمیسیون آموزش گرفت و صحبتهایی که آقای فلاحیان گفتن، آقای فلاحی گفتن اینجا، این بود که تصمیماتی که در کمیسیون اگه قراری گرفته بشه خیلی خوبه که کسانی از بدنه آموزش پرورش، نه بدنه کسانی که فقط در حوزه ستادی کار میکردن، کسی که سابقه کار تو مدرسه رو داشته باشه در تصمیمات اون حداقل ازشون نظر بخوان که اگر این تصمیم قرار گرفته بشه فکر میکنید در کف مدرسه چه اتفاق بیفته. اگر اینها انجام بشود خیلی از مشکلات ما حل میشه. یکی از اتفاقاتی که خب الان آقای آمریان فرمودن مدیر مدرسه است، الان خب چیکار بکنه؟ ببره اردو اگر اتفاق افتاد؟ تک و تنهاست. دلیلش همین هست که ما مدرسه محوری رو نداریم. اگه بیایم تو اهداف مدرسه محوری نگاه بکنیم، یکی از هدفهای عمده مدرسه محوری میگه افزایش مسئولیت پذیری برای اداره مشارکتی مدرسه در همه اعضای گروه. اگر مدرسه محوری به درستی اجرا بشه، مدیر مدرسه تنها نیست. یک گروه، یک هیئت امنایی وجود دارن که این مسئولیت بر دوش تک تک اونهاست و تقسیم میشه. اینجاست که همه به هم دیگه میتونن کمک بکنن، همه میتونن بار مسئولیت رو به دوش بکشن و قطعا اگر همه پای کار باشن هیچ وقت اون اتفاق هم نمیفته. اگر گاهی اوقات اتفاقاتی میفته به این دلیل هستش که یک نفر داره بار مسئولیت به دوش میکشه. اما اگه بیایم دقت کنیم تو اهداف مدرسه محور که گفته آقا همه اعضای گروه تک تکشون باید مسئولیت پذیر باشن، اون موقع دیگه این اتفاقات نخواهد افتاد و همه میتونن کمک کار هم دیگه باشن و قاعدتا میتونیم بریم به این سمت که بعد از چند سال اگر درست اجرا بکنیم ما هم مدعی این باشیم که آموزش پرورش ما یک آموزش پرورش کاملا پیشرفته است و میتونه تنه به تنه خیلی از نظامهای آموزشی مطرح دنیا بزنه.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، صمیمانه از شما تشکر میکنیم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه به همت آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، خانم پور عسکری صدا بردار و من دکتر ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون شد. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر، خدا نگهدار.
سلام علیک یا علی ابن موسی. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، تبریک عرض میکنیم به مناسبت میلاد حضرت امام رضا علیه السلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، و امیدوار هستیم که همچنان هم در بخش های مختلف رادیو گفتگو با ما همراه باشید.
ترکی چلی کن
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.